الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه 14 سالگرد امام، رحلت امام قدس سره، و در آستانه سالگرد 15 خرداد هستیم و در میان قشرهای مختلف جنب و جوشهای زیادی هست. در واقع هدف همه این است که مکتب و برنامه های امام رو به نسلهایی که بعد از انقلاب به وجود آمدن منتقل کنند، مخصوصا به جوانان که باید پاسداران انقلاب باشند. من در اینجا به چند نکته کوتاه اشاره می کنم، اینها را به خاطر بسپارید و به دیگران هم منتقل کنید. شرایطی که امروز در آن زندگی می کنیم شرایطی است که با سال گذشته و سالهای پیشین تفاوت زیادی کرده. یکی از تفاوتهاش این است که تهدید دشمنان اسلام سابقا بیشتر متوجه جمهوری اسلامی بود، اما الان متوجه همه است. ایران رو تهدید میکنن، سوریه رو تهدید میکنن، عربستان و سعودی رو تهدید میکنن، لبنان رو تهدید میکنن، کل جهان اسلام رو دارن تهدید میکنن. حتی دوستانشونم مثلا ترکیه که در مسئله جنگ نیمه موافقت با اونها کرده، اونا هم تهدید میکنن. و حتی فراتر از جهان اسلام، کشورهای اروپایی که با اونها هماهنگی نکردن مثل فرانسه مورد تهدیدند و میگن مجازاتتون میکنیم. از اینجا معلوم میشه مسئله تهدید لااقل نسبت به جهان اسلام فراگیره. ما خیال کنیم ایران تغییری پیدا کنه تمام میشه، نه. اینا فعلا آشکار کردن قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. بنابراین باید توجه به این نکته داشته باشیم. و اما نکته دوم این از سابقا یه ملاحظاتی از نهادهای جهانی و سازمانهای بین المللی می شد که اگر یه ملتی تحت فشار واقع می شد از طرف گردن کلفتی پناه می بردن به نهادهای جهانی و سازمانهای بین المللی. اینها با عملی که در عراق انجام دادن ثابت کردن سازمانها هیچ دیگه اعتباری اینها ندارن، اینا هم از اعتبار افتاد. بنابراین اگر تصور میشد یه تکیگاهی در دنیا به نام جامعه جهانی و نهادهای بین المللی وجود دارد، اون تکیگاه هم از بین رفت، ولو یه چیز ظاهری بود ظاهرش هم از بین رفت. این تفاوتی است که امسال با سالهای قبل ما احساس میکنیم. و در چنین شرایطی است که قیام امام و مکتب امام درخشش بیشتری دارد و می تواند تکیه‌گاهی برای کل امت اسلامی باشد. امام قدس سره خدمات زیادی کرد، اما دو تحول در میان تحول‌هایی که ایشون ایجاد کردن بسیار چشمگیر و مهمه. تحول اول این است که یه خودباوری و خود اتکایی و اعتماد به نفس در کشورهای جهان سوم ایجاد کردن، ثابت کردن که هر ملتی اگر بخواهد میتواند روی پای خودش بیسته و باج به این و اون ندهد. من نمیدانم کدام یک از شما نظرتون هست یا نیست، یا مطالعه کردید یا نکردید، در زمان شاه معمول بود نمایندگان مجلس که میخواستن انتخاب کنن، ظاهرش انتخابات بود، واقعش انتصابات بود، و لیست نمایندگان رو به سفارتخانه آمریکا و انگلستان باید قبلا میفرستادن و اینها باید موافقت می کردن. یعنی نماینده تو مجلس بدون موافقت اونها نمی توانست برود، چنین ذلتی. یا مثلا فرماندهان لشکر، اونا 30,000 تا مستشار داشتن در لشکر ما، در ارتش ما 30,000 مستشار آمریکایی بود. فرماندهان لشکر بدون موافقت اونها انتخاب نمی شدن، باید کسانی باشن نسبت به اونها وفادار باشن. لیست وزرا هم همینطور بود، وزرا نمایندگان فرماندهان لشکر. حالا فکر کنید کشوری که نمایندگان مجلس و وزرا و فرماندهان لشکرش و اینا رو بخواد بیگانه تعیین بکنه، این چه اندازه استقلال دارد و تا چه اندازه خود رو میتونه باور کنه و اعتماد به نفس داشته باشه. یه برده اسیر چنگال بیگانه. امام این کار رو کرد، تمام مستشارها رو بیرون ریختن، سفارتخانه ها بعضیش بسته شد، اونا هم که باز بود هیچ حق دخالت ندارن. الانم اگر یک کسی بگه در انتخابات فلان جا تقلب شده، احدی نمیگه این تقلبش این بوده که یه آمریکایی انگلیسی دخالت کرده. اگر بگن تقلب، میگن خودمون تقلب کرده. به کلی تحول ایجاد شد و ثابت کرد کشورها می توانند از چنگال ابرقدرت ها خودشون رو نجات بدن اگر بخواهند. یه تحول بود. بعد از این بود که می بینید مسئله فلسطین شکل تازه‌ای به خود گرفت، حزب اللهی پیدا شد، انتفاضه‌ای پیدا شد، قدرت نمایی هایی پیدا شد. تا اون وقت این حرفا نبود اصلا، کسی نمی توانست حرفی بزند. بنابراین یک تحول مهم که امام قدس سره رو ایجاد کرد در سطح منطقه بلکه در سطح جهان، همین خودباوری های ملت هاییست که می خواهند سربلند و عزیز و قدرتمند بمانند. حالا یه عده‌ای دانسته ندانسته میخوان اینا رو مخدوج کنن فلان اینها، ولی این معنا رو باید عرض کنم، کسانی که خیال کنن این وضع به سابق برمیگرده خیال خامه، راهی برای بازگشت نیست. مردم بیدار شدن، دیگه بیان اونا تعیین بکنن مقدر امکان نداره. الان عراق رو گرفتن زیر پنجه های خود، ولی عراق تسلیم نیست و نخواهد شد. چرا؟ ملت این تحول در کل منطقه پیدا شده و ملاحظه میکنید. یه نکته هست، تحول دومی که ایشون ایجاد کردن تحول در احیای ارزش های اسلامی بود. ارزش های اسلامی زنده شد. ما در اون زمان اگر کسی در زمان شاه در مجلس، در غیر مجلس، در هیئت وزرا یه نطق میکرد، یه بسم الله اولش میگفت، خیلی تعجب میکردیم آقا این بسم الله گفت. خبرها نبود، ارزش های اسلامی به کلی فراموش شده بود و محدود بود به یه مقداری از مساجد. قرآن مطرح نبود، ارزش ها مطرح نبود، حجاب مطرح نبود. الان ملاحظه میکنیم بر اثر این تحول در فرانسه یه دختر مسلمان میخواد بره به دانشگاه، میگه من باید با مقنعه برم. میگن اگر بر نداری محروم میشی. میگه نمیرم و درس نمیخوانم و حجابم رو حفظ میکنم. اون وقتا این حرفا اصلا نبود. اینو میگن یه تحول. این همه قاریان قرآن، حافظان قرآن، دانشکده علوم قرآن، دانشکده نهج البلاغه، دانشکده حدیث، دانشکده چه قضاوت اسلامی، نمیدونم تشکیلات مختلف، اینا زنده شدن ارزش هاست. حالا یه عده‌ای نمیخوان بفهمن، بعضی از مفاسد رو میبینن میگن خبری نشد. چی خبری نشد؟ الان شما هر کجا میروید همینه. خود این مسئله روحیه شهادت طلبی، این اصلا مطرح نبود و این همون چیزیست که همه شون دارن ازش میترسن. همه میترسن ازش. چند روز قبل من از حرم بیرون میامدن، یه جوانی خوشقد و قواره قوی پیکر آمد و گفت من خواهشی دارم. بفرمایید. خواهشم این است که دعا کنید من شهادت نصیبم بشه. گفتم من دعا میکنم تو و من هر دومون بعد از عمر طولانی شهید بشیم. گفت نه آقا، در جوانی شهید شدن ارزش داره. خوب دقت میکنید چقدر امثال این جوان هست؟ یه دونشون وقت نبود دیگه. و دشمن از اینا میترسه، از اینها داره میترسه. این دوتا تحول مهم بود، تحول در استقلال و خودباوری و خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی، و دوم زنده شدن ارزش های اسلامی در مقیاس های مختلف در مناطق گوناگون. خب حالا اگر همینو حساب کنیم چیز دیگری نباشد، ببینید چقدر خدمت شده. و باز تکرار میکنم، 50 میلیون دلار که سهله، 50 میلیارد دلار هم خرج کنن وضع به ثابت بر نمیگرده. خیاله. اونا حد اکثر کاری که میتونن بکنن بیان با مسلمان ها تفاهم بکنن بر اساس عزت، قدرت، حفظ منافع جمعیت مسلمان ها، حفظ ارزش های جمعیت مسلمان ها. بخوان حد اکثر کاری که میتونن اینه، ولا بخوان دو مرتبه عوامل خودشون و ایران و اختلاف ایجاد بکنیم و هم بجنگند و ما بیاییم و برگردنیم به سابق و فلان، اینا های خیالات خام و باطلی هست. امیدوارم خداوند ایشان و شهیدان انقلاب و شهیدان راه حق همه رو قریب رحمت بگرداند. همه با هم هم یه فاتحه برای ایشان و شهدا بخوانیم. از صلوات اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره اسلام و کفر مخالفین. ما گفتیم دلائلی برای کفر مخالفین ذکر کردن که همشو جواب دادیم تا رسیدیم به اون دلیل ششم که همون مسئله روایات بوده باشد. جوابی که از روایات دادیم گفتیم حد اکثر این است که روایات میگه اینا کافرن، ولی کفر دارای مراتبی هست. دیروز بر اثر عجله من نتوانستم این روایت که از امام صادق است ابو عمرو زبیری نقل میکنه در کافیه. ابو عمرو زبیری یا زبیدی، البته مشهود الحاله. بعضی رجال دیگر هم در سند هستند که اونها هم وضعشون خوب نیست. ابو عمر زبیری یا زبیدی، درسته این روایتی که اقسام کفر رو پنج قسم ذکر می کنند این از نظر سند ضعیفه، هرچند در کتاب کافی نقل شده، ولی بعضی از روایات از سند شما نباید ملاحظه کنیم، چون روایت مستدله. یعنی وقتی که میگه کفر پنج قسمه، شواهد میاره که در آیات قرآن این اقسام خاص پنجگانه هست. وقتی شواهد عقلی یا نقلی در حدیثی برای چیزی نقل بشود، دیگه ملاحظه سند حدیث برای ما مهم نیست. از جمله همین روایت، این روایت اقسام پنجگانه که میگه، من با آیاتی که بهش اشاره شده و شماره آیات خدمتتون عرض کنم و یه نکته هم آخرش بگم که این بحث کامل بشه. فرمود که به ابو عمرو زبیری یا زبیدی فرمود که کفر دارای پنج قسمه. یکیش کفر جهوده. کفر جهود هم فرمود قسم اول و دوم داره که با سه قسم دیگر میشه پنج تا. قسم اولش کفر ان معرفتنه، یعنی آگانه عالمانه انکار میکند خدا را، پیغمبر رو، معجزات رو. نمونش آیه 14 سوره نمل، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. جهدوا بها یعنی به معجزات، به آیات الهی، اینها را انکار کردن در حالی که دلشون باور داشت. ظلمن و علوان انکار کردن. این جهود عن معرفه است. یه جهودی داریم لا عن معرفه است. گمانها و پندارهایی برای خودشون درست میکنن، میگن این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، که این سوره جاسیه آیه 2. این دو قسم واقعا کافر حقیقی اعتقادی به اصطلاح در باب طهارت نجاست مشمول نجاست بدانند هست. بنابر نجاست کفار اینها هر دو قسمش مسلم مصداق اون هستند. سوم کفر نعمت در مقابل شکر نعمت که امام به آیه 40 سوره نمل استدلال فرموده در قصه سلیمان: ذالک من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این همه نعمت هایی که به من سلیمان داده شده است از فضل خداست، میخواد منو امتحان کنه شکران نعمت میکنم یا کفران نعمت. اینجا شکر و کفر در مورد نعمه. زیدش هم باز میگه: و من شکره فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. شکره کفره. این سوره نمل آیه 40 بود. چهارم کفر براءت بود که به آیه 4 سوره ممتحنه امام استدلال کرده از قول ابراهیم به بت پرستان میگه: کفرنا بکم. کفرنا بکم من باید ایمان به ایشون بیارم. این کفر در مقابل ایمانه. کفر معنی براءته. کفرنا بکم، ما از شما بیزاریم. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. تا ایمان به خداوند یگانه پیدا نکنید ما از شما بیزاریم. اینم کفر براءت. پنجم کفر عصیان بود، کفر ترک ما امر الله، فعل ما نهی الله، یا ترک ما امر الله یا فعل ما نهی الله. اسم این عصیانو در لسان آیات و روایات گاهی کفر گذاشتن. امام در اینجا به آیه 84 سوره بقره استدلال می فرماید، خطاب به یهود: افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بعضی دستورات خدا را عمل میکنی، بعضی را نمی کنی. در موقعی که اسیر بشوند بنی اسرائیل میرید فدیه میدید و آزادشون میکنید، اما گاهی هم اینا را از شهر و دیارشون بیرون میکنید. اگر اینا احترام دارن دستور خداست، خب چرا بیرونشون میکنید از خانه و زندگیشون؟ اگر احترام ندارن چرا وقتی اسیر شدن فدا میدید آزادشون میکنید؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بعضی را عمل میکنید، بعضی را عمل نمیکنید. این کفر عصیانه، نه کفر اعتقادی هست. خب حالا در اینجا یه انقلتی که من میخوام اضافه کنم امروز اینه: کسی بیاد به ما ایراد کنه که آقا این اقسام پنجگانه شما برای هر کدام یه مورد استعمالی پیدا کردی، آیا الاستعمالو یدل علی الحقیقه؟ آنگونی که از بعضی از قدما نقل میکنن، ما که معتقدیم استعمال لا یدل علی الحقیقه، الاستعمال اهم من الحقیقه والمجاز. پس این استدلال و ذکر کردن این موارد استعمال ثابت نمیکنه که این اقسام خمسه همه حقیقت است که شما بخواهید از این در بحث مخالف استفاده کنید. این قد معلوم شد استعمال هم از حقیقت. جواب میده، ما در باب علائم حقیقت مجاز در انوار الاصول هم داریم، در اونجا گفتیم استعمال اگر تک و توک باشه، موردی باشه، لا یدل علی الحقیقه. اما اگر استعمال گسترده ای چیزی داشته باشه، نه حقیقت. این معانی خمسه فقط یه آیه نیست، آیات زیادی از قرآن است که کفر نعمت و شکر نعمت رو داره، آیات متعددی هست بیان میکنه، روایات متعددی هست کفر نعمت و شکر نعمت رو داره بیان میکنه. استعمال گسترده است، استعمال گسترده رو ما دلیل بر حقیقت میدونم. یا مثلا در مورد کفر معصیت خیلی جا هست که در مورد عصیان کلمه کفر به کار رفته، هم در آیات هم در غیر آیات. بنابراین اشکال نکنیم به امام صادق سلام الله علیه که آقا شما یه مثل ذکر کردید و استعمال اما من الحقیقه اما اصولین و اینطوری میگن، شما چرا اینطور فرمودید؟ جواب این است که این یه مورد که ذکر کردن به عنوان نمونه است، نه اینکه منحصر به فرد بوده باشه. استعمال در این امور خمسه گسترده است. مشترک معنوی میشه کف، یعنی پوشندن. پوشندن یه معنی وسیع داره، پوشندن حقیقت. حالا در امور اعتقادیه، در اوامر و نواهی، در نعمتها و در اعلام بیزاری، اینا هرچه حقیقت رو بپوشاند کفر هست و مشترک معنوی هست. چی؟ اگر چیزی استعمال کثیر بشود ما میگیم یا حقیقت، اگرم حقیقت نشود مجاز مشهور میشه. مجاز مشهور هم که میدونید در اصول گفتن کار حقیقت میکنه، ما ظهور لفظ میخواییم، ما کار به حقیقت مجاز هم خیلی نداریم. مجاز مشهور هم ظهور لفظ، حقیقت هم ظهور لفظ. بنابراین هر کدام بوده باشد در بحث ما کارساز. اجازه بی من نتیجه بگیرم، این یک کبرایی. حالا بیاییم در ما نحنفی این روایات 19 گانه که گفتم منحصر به اینها هم نیست. میگه المخالف کافر، این کافری که میگن آیا به معنی کفر اعتقادیه یا کفر عصیانه؟ پیغمبر دستور داده و اینا با دستور پیغمبر مخالفت کردن، تعیین وصی کرده مخالفت کردن، یا کفران نعمت کردن. بنابراین ما بخوایم ادعای ظهوری کنیم در کفر معنی اول و دوم نمیتوانیم. بله، اینو برای دفع دخلی که دیروز بعضی ها سوال کردن میگم، به خاطر بسپارید. در میان سران مخالفین ممکن است کسانی باشند که اینا کفر جهودی داشته باشند، ممکنه دیدند و شنیدند و باور کردند بازم مخالفت میکنند، این حسابش جداست. اما شما دست هر مخالفی رو بگیری در جهان اسلام بگی آقا این کفر جهودیه یا کفر عدم معرفت منکر خدا و پیغمبره، نمیشود اینو ما واقعا اطلاق کنیم بگیم اینا مخالف خدا و پیغمبرن. سرانشون، بعضی علمایشون، اینا حسابشون جداست، اونا ممکنه. بحث ما در توده مردم مخالفه، اشتباه نشه. کفر چی؟ بله، اگر کسی قائل به نجاست کفار بشه، اون وقت اون کسانی که دانسته و آگاهان مخالفت میکنن میدانن این ضروری دین است، این رو پیغمبر گفته، مخالفت میکنند و عمل نمیکنند. نه عمل نمیکنند، عمل نکنند که کافر نمیشن، منکر میشوند، میگن درست نیست، این تعیین تعیین درستی نیست. بله اونا کافر میشن. چرا؟ چون تکذیب خدا و پیغمبره و تکذیب خدا و پیغمبر سبب کفر میشود. بنابراین روایات ما درباره کفر به تنهایی دلالت بر این مسئله نمی کند و ما نمی توانیم اثبات کفر رو به معنی خروج از اسلام، خروج از اسلام و نجاست ما نمی توانیم با این روایات ثابت کنیم. سلمنا یه ظهور ضعیفی داشته باشه، سیعتی که در مقابل ادله آینده این ظهور ضعیف هم مقاومتی نداره. و اما بدیم سراغ ادله قائلین به طهارت. دلیل اول که دلیل محکمی هست، دلیلی است که متکی به سیره ائمه و سیره مسلمینه. سیره ائمه همیشه این بوده با اینها مخالطه داشتند و سیره اصحاب ائمه این بوده که اینها مخالطه با اینها داشتند و مخالطه هم مخالطه به اصطلاح هم غذا بودن و هم مجلس بودن و هم سفره بودن و همه چیز بوده. در اینجا صاحب جواهر کلام محکمی داره، اجازه بدید من این عبارت کلام جواهر رو برای شما بخوانم. و اینکه بعضی از آیون گفتن ممکن این از باب تقیه باشه، صاحب جواهر متعرض اینم شده و میگه چرا نیست. نه خیلی هاشون نمیدانستن پیغمبر نسب وصی کرده. الانم میگن ما قبول داریم حدیث قدیر رو، اما حدیث قدیر بیان ولایت به معنی امامت نیست، ولایت به معنی محبت. در خطا هستند، ولی صحبت این است که منکر خدا و پیغمبر نیستند توده های اونها. اجازه بدید من کلام جواهر رو بخونم. مرحوم صاحب جواهر در جلد ششم صفحه 57 عبارت محکمی در اینجا داره، می فرمایند لعلهو، ضمیر لعلهو برمیگرده حکم به طهارت، یعنی لعل الحکم به طهارت، به طهارتهم. لعلهو ضروری المذهب، جزء ضروریات مذهبه که اینها نجس نیستن. لسیرت قاطعه من سایر الفرقت محقه، سایر در اینجا به معنی جمیعه، من سایر الفرقت محقه یعنی از جمیعه پیروان مکتب اهل بیت. فی سایر الامثال والاعصار، سایر اینجا به معنی جمیعه، در جمیع اعصار و امثال، میدونی سایر دو معنی داره. وللقطع به مخالطت الائمه المرضیین علیهم السلام، وللقطع به مخالطه الائمه المرضیین علیهم السلام، و اصحابهم و اصحابهم لهم مخالطه داشتن با اینا، حتی لروز اصائهم، حتی با مثل ابو حنیفه ها و امثال اینها مخالطه داشتن و مؤسسی مذهبهم، مثلا چیچی اربعه، ائمه اربعه اهل سنت، علا وجه یقطع به عدم کونهی لتقیه، به طوری بوده که میدونیم هم تقیه نبوده، یقطع به عدم کونهی لتقیه، ما ان الاصل عدمها. من میخوام این دو جمله رو تفسیر کنم. اما اجازه بدید، اما اصل عدم تقیه است، معلومه کل کلام یصدر من کل متکلم برای بیان واقعیت، اصل و بنای عقلا این. تقیه معنیش این است بیان غیر واقعیت، هر عملی از کسی صادر میشه بیانگر اعتقاد اوست، تقیه خلاف بنای عقلای، خلاف اصله. اصل فی کل عمل، اجازه وسط مطلبه آقا جون، وسط مطلبه، عرض میکنم وسط مطلبه، بذارید به اجا برسه. اصل عدم تقیه است، اینو در باب تعادل ترجیح باید خونده باشی، که ما هم کردن به تقیه حتما در جایی میکنیم که قرینه بوده باشه، زیرا تا قرینه نباشد کلام هم میشود بر بیان محتوای ذهنی گوینده. این یکی از اصول عقلاییه است. و اما این قطعی که ایشون ادعا میکنه، ما قطع داریم تقیه نبوده. ببینید تقیه محدوده در شرایط خاص. ما میبینیم ائمه و اصحاب ائمه با مخالفین اهل سنت بدون قید و بند، بدون شرایط خاص، به صورت گسترده با اینا معاشر بودن، با اینا معاشر بودن و با اینا که معاشر بودن، این معلوم میشه تقیه نی، تقیه محدوده، خودشون جمع میکنن، همه جایی نیست، در هر شرایطی نیست. ما میبینیم همه جا، هر زمان، در هر شرایط پرهیزی از اینها نداشتن، نه خودشون نه اصحابشون. ولذا حکی الاجماع، حکی الاجماع فی کشف اللسان و ریاض، اجماع ادعا کرده کشف اللسان و ریاض. بر چی؟ علا عدم احتراز الائمه و اصحابهم عنهم، نه ائمه نه اصحاب احتراز نمی کردن. صاحب ریاض گفته، کاشف اللسان گفته، صاحب جواهر گفته، فی شیء من الازمنه، در هیچ زمانی از ازمنه، و هو الحجه، این حجت. باز عبارت دقت کنید تفسیر کنم، بعد الاصل بل الاصول، علاوه بر اصل بلکه اصول. این اصل و اصول یعنی چه؟ بل بعد الاصل بل الاصول فیهم و فی ما یلاقیهم، فیهم و فی ما یلاقیهم. این اصل یکی اصالت و تار است، در خود اونها جاری میشه، نمیدون پاکن یا نجس، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، این اصالت و طهاره. دوم، استصحاب طهارت در ملاقیه، چیزی با اینها ملاقات کرده، قبلا پاک بوده، استصحاب میکنیم پاکی اون شی را. در ملاقی اصالت و طهارت جاری میشه، استصحاب و طهارت جاری میشه، این شد اصول. اصل طهارت در خودشون و در ملاقیشون اصالت و طهاره و استصحاب و طهاره هر دو. من یه جمله اضافه کنم، این بحث رو رهاش کنیم انشاءالله روز شنبه. من میخوام یه چیزی بر کلام جواهر اضافه کنم، این است که مسئله معاشرت با اینها در زمان حج از هر زمانی ظاهرتر. مسلمانان همیشه حج میرفتن، شیعیان همیشه حج میرفتن، در مسجد الحرام با هم بودن، اونجا آب می آوردن به همه می دادن، در منا، در عرفات، در سوقهای در اسواق، در مطعمها، در اونجایی که غذا می خوردن، در اونجایی که برنامه داشتن، در همه اینها چیز بوده، با اینها معاشر بودن. چون با اینها معاشر بودن، دقت کنید عرضمون، آیا تا به حال شنیده اید کسی از پیروان اهل بیت، مکتب اهل بیت، مشرف بشود به کربلا، ببخشید به مدینه، به مکه، و چنون معاشرت هست تنگاتنگ که دیگه نمیشه گفت که نه سرایتی نمی کنی؟ مسجد رو اونا میشورن، آب رو اونا میارن، سقایت الحاج دست اونا هست، طعام ها رو اونا میپزن، غذا ها رو اونا تهیه میکنن، احدی از شیعیان پرهیز کرده؟ در دوری از ادوار اینو شنیدی؟ آخه ما بیام یه حرفی بزنیم به قول صاحب جواهر، خلاف اجماع، خلاف ضرورت مذهب، یه چیزی بگیم که هیچ کس از خودتون عمل نمیکنید؟ مگر میتونید شما مکه برید و پرهیز کنی از همه چیز؟ اصلا امکان داره؟ همیشه بوده. خب این مسئله در هر زمانی بوده. من نفهمیدم ایشون چی گفتن. به هر حال چون وقت گذشته، مطلبتون بنویسید به من بدید. من میخوام بگم این مسئلهی که صاحب جای گفته خیلی واضحه. هذا هو الدلیل الاول، تا برسیم به ادله دیگر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.